بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به ویژگی ها و خصوصیات شخصی و فردی حضرت علیه السلام بود. رسیدیم به فرم لباس و کیفیت لباس هایی که حضرت می پوشند هنگام ظهور. آیا لباس های فاخره؟ لباس های گران قیمته؟ لباس های ارزشی است یا نه لباس های خشن سخت پوش هستند؟ همانطوری که امیرالمومنین لباس های خشن می پوشیدن و وضعیت غذایشون هم همینطوره، وضعیت غذایشون طعام جشب نون خالی، خورشتی گوشتی همراهش نیست، ادامی همراهش نیست. این یک معنای است. جشب معنای دیگه نیست که نه طعام بالاخره سختی، نون باشد نون خشک، یعنی نمیرسن به وضع غذایی خودشون، همون حد اقلی را اکتفا میکنن. و ما به یکی دو تا روایت اشاره کردیم، دو تا روایت ظاهرا. روایت سوم اونیست که مرحوم نعمانی در کتاب شریفشون الغیبه صفحه 285 در یک چاپ، 295 در چاپ دیگر، ولی خب بابش مشخصه، باب 15 حدیث پنجم، از آقا امام رضا علیه السلام روایتی را نقل می فرمایند. معمر ابن خلاد قال ذكر القائم عند ابي الحسن الرضا. سخن از حضرت مهدی، حضرت قائم آل محمد به میان آمد در محضر و حضور آقا امام رضا. آقا فرمودند که فقال انتم اليوم ارخا، انتم اليوم بله، فرمودن که امروز وضعیت شما به مراتب از وضعیت دوران ظهور بهتر است، در وضعیت مناسبتری به سر میبرید. فرمودن انتم اليوم ارخا بالا منکم یوم اذن، امروز وضعیت شما رخا و گشایش در زندگی شما بهتر و بیشتر از روز ظهور، یوم اذن، ایام ظهور و قیام و خروج حضرت. اینو گویا تعجب کردن. قالو و کیفه، چطور؟ منتظر وضعیت کنه و منتظر وضعیت بهتری بوده. آقا میفهمد که الان رخاه و گوشایی زندگیتون بهتر از اون روزه. رضا گفتن کیفه؟ قال لو قد خرج قائمنا، هنگامی که امام عصر قیام و خروج میفرماید، لم یکن الا العلق والعرق، اون روز تلاشه از این جبهه به اون جبهه، از این محور به اون محور، از این خط به اون خط و درگیری با دشمنه. لذا همش باید عرق بریزید چون تلاش میکنن و همش خونه. علق خونه بسته است یا در اثر درگیری ها خون به بدن یا در اثر جراحت ها، بالاخره گرفتار هستیم نتیجه درگیری و تلاش. عرق میریزه طرف و با خون بالاخره سر کارشه. و نوم علی السروج، استراحتی نیست بریم استراحت کنیم بخوابیم، نه، خوابمونم رو همون مرکب هاست، همونجا به اصطلاح امروز پشت فرمان. اون روز سروج روی همون زینهایی که سوار بر مرکب ها شدید، خسته شدید، این مقدار سر روی همون سرج و زین بگذارید و استراحت کنید. اینا شاهد بحث ما هست. از اینجا شروع میشه. و ما لباس القائم الا الغلیظ، لباس حضرت، پیراهنی که حضرت تن میکنند، لباس های فرض کنید که حریر، نعوذ بالله، لباس های نرم، لباس های ظریف نیست. الا الغلیظ، لباس های زبر، لباس های ضخیم. و ما طعامه الا الجشب، جشب عرض کردم یا به معنای یه طعام خشن، یه طعامی است که به مذاق هر کس نمیاد، کسی که اینو بخوره متنفر میشه، یشمعز، خوشش نمیاد. یا اینجوری بگیم، طعامی که لذت بخش نیست خوردنش، دیگه از روی ناچاری است. پس جشب یا به معنی این که نون بدون خورشت، نون خالی، چیزی همراهش نیست، قاطقی ندارد، یا به معنای این که هر کس با ذوقش نیست، بخوره خوشش نمیاد، لذیذ و طیب نیست. اینم یک معناست. خلاصه میفرماد که لباسشون اینه، لباس ظریف نمیپوشن، لباس خشن، و غذاشون هم این است که بابت میل هر کس نیست. اینم این روایت را، این متنش بود. این روایت را مرحوم نعمانی نقل میفرمایند از الا بحث سندی بکنیم، نه قبل از بحث سندی بکنیم کجا نقل میکنم. این روایت را نعمانی نقل میفرماید از امام رضا علیه السلام. بعد از اونم دیگه کسی ما ندیدیم، نیافتیم نقل کند این را تا قرن دوازدهم مرحوم حرعاملی در اثبات الهدات جلد 3 صفحه 543 باب 32 شماره حدیث 527 از غیبت نامه است. بعد از اونم مرحوم علامه مجلسی جلد 52 صفحه 358 بازم از غیبت نعمانی، و بعد از اونم آیت الله صافی در منتخب الاثر صفحه 307 فصل 2 باب 42 اونم از غیبت نعمانی. و ما هم در معجم احادیث الامام المهدی جلد 5 صفحه 460 از غیبت نقل کردیم. عنایت کنید کسی غیر از مرحوم نعمانی این روایت را نقل نکرده است، و این دو تا مدرکی هم که منبعی هم که آمده، مصدر و منبع اولیش همون کتاب شریف نعمانی است. از که همین روایت متنش مورد قبوله، چون شواهد دارد، چندی روایت دارد، چند تا خوندن چند تا هم خواهد آمد، و جمع کنیم اینها را از استفاضه میگذره یا لااقل به حد استفاضه است. لذا اگر ما در مرحله محور سوم بررسی سندی کردیم، معناش این نیست که ما روایت رد میکنیم. خب اما نسبت به سند، مرحوم نعمانی این را از علی ابن الحسین نقل می فرماید، و علی ابن الحسین هم این روایت را از محمد ابن یحیای عطار نقل می فرماید، و محمد ابن یحیای عطار که در جلالت ایشون ما بحثی نداریم، از محمد ابن حسان رازی نقل می فرماید. محمد ابن حسان رازی هم از محمد ابن علی کوفی نقل می فرماید. ایشون هم از معمر ابن خلاد، معمر ابن خلاد خود ایشون راوی قصه است و روایت. اما علی ابن حسین مسعودیه و راجب ایشون جلد 11 مرحوم آقای خویی صفحه 366 را ببینیم، و مرحوم آقای صاحب قاموس توستری جلد 7 434. حالا ما فعلا راجع به ایشون نمیخوایم بحث کنیم که آقای مسعودی شیعه است، شیعه نیست، ثقه است، ثقه نیست. راجع به ایشون خب مفصل بحث شده است، اما فعلا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم چون قبلا مطرح کردیم. دو نفر در این سند هستن که مورد بحثن. یکیشون همین محمد ابن علی کوفی است، یکیشون هم محمد ابن حسان رازی است. اینها را ما بحث کنیم. اما محمد ابن علی کوفی ایشون بالاخره نسبت به او بحث هایی هست، و من از کتاب شریف آقای خویی یک مقدار راجع به ایشون بحث خواهم کرد. ایشون همون محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی ابو جعفر قرشی مولاهم صیرفی، ایشون بچه خواهر یا خواهرزاده خلاد مقریس، خلاد ابن عیسی، و بالاخره ملقب به ابو سمین است، محمد ابن علی ابو سمین. مرحوم النجاشی هم دست فرمود که ضعیف جدا، خیلی ضعیف، نظر اعتقاداتی هم فاسده، نظر اعتقادات فاسد الاعتقاد، لا یعتمد فیش، مورد اعتماد نیست. کان ورد قوم، ورد قوم مقدس شد، و قد اشتهر بالکذب بالکوفه، در کوفه معروف به دروغگویی بود. بعد بر احمد ابن محمد ابن عیسی وارد شد، بعد معروف شد به غلو، و او را میگن مورد جفا قرار دادند. اگر بخوانیم جفیه، یا اگر بخوانیم نفیه، معنای دیگه است، خفیه معنای دیگه است، گرانتش معروف. الان این مرحوم نجاشی ایشون را تضعیف میفرمایند، و شیخ طوسی هم میفرماید که بله، میفرماید که روایات ایشان را برای من جماعتی نقل کردن، مگر روایاتی که درش تخلیط هست، غلو هست، تدلیس هست، یا روایاتی که خودش فقط نقل می کند و فقط از طریق خودش به ما رسیده است، اونا رو ما نقل نمی کنیم، یعنی طریق به اونها من ندارم، اونا رو من نقل نکردم. باز بالاخره ایشون را حمدوی از بعضی از مشایخش نقل کرد که ایشون غالیه، و از ابن قتیبه نیسابوری، از ابن شازان نقل شده است که من نزدیک بود نفرینش کنم در نماز. چرا؟ گفتم برای چی؟ گفت چون چیزهایی از ایشون میدانم که شماها نمیدانید. باز فضل در بعض از کتابهاش لیستی از کذابین داده است، یکی از اونها همین ابو سمین است. علاین بعضی هم تلاش کردن که او را به یه طریقی درست کنند، ولی آقای خوی می فهمد که ما شکی در ضعف ایشان نداریم. بله، ابن الولید و ابن الولید هم استثناء کرده است روایات ایشان را، ولی چون نامش در کامل زیارات آمده، البته قبل از تغییر مبنای آقای خوییست، آقای خویی میفهمند چون اسمش اونجا آمده و گفته از بر از را از ثقات نقل میکنم، باید ایشون ثقه باشد. ولی در مقام جواب آقای خوی میفهمد که ممکن است کسی دیگه باشد. علی ابن محمد ابن علی قرشی در سند کامل زیارت معلوم نیست ای ابو سمینه باشد، ولی منحصر نیست این محمد ابن علی به ایشون، ممکن کسی دیگر باشد. علاین ایشون مشکل دارد و ضعیف است. ببینید مرحوم آقای خویی در جلد 16 صفحه 298 ایشون رو تضعیف کرده است. این یکی دیگری که باز در این سند آمده است و مشکل دارد، همین آقای رازیه، محمد ابن حسان رازی است که مرحوم نجاشی فرموده است یعرف و یونکر. این بعض از احادیثش قابل قبوله و بعض از احادیثش مورد انکاره، بین و بین، یعنی اینجور نیست که همش قبول و همش مردود. و فرمودن یروی عن ضعفاء کثیرن، چون دعوش این است که از ضعفا نقل میکنه، زیاد از اینها نقل کرده است. خب این فرمایش مرحوم نجاشی. ابن الغزایی هم وقت ما کتاباش قبول نداریم، گفتن که ایشون ضعیف. آقای وحید بهبهانی رحمه الله که انهو میخواد ایشون را توصیح کنه و بفهمد معتبر است، یک همونجان که صدوق فرموده است که ایشون خادم الرضاست، ولی این ظاهرا سهو القلم است از مرحوم بهبهانی. صدوق ایشون نفرموده خادم الرضاست، محمد ابن زید رزامی یا رزامی را فرموده از خادم الرضاست که در تاریخ محمد ابن مسلمه. باز آقای بهبهانی می فرماید که محمد ابن احمد ابن یحیی ازشون روایت نقل میکنه و جز مستثنیات هم نیست و این دلیل بر عدالتشه. باز می فرماید که اجله مثل محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن ادریس و صفار و دیگران نقل میکنن، یعنی سه تا دلیل برای توثیقش: یک خادم رضا بودن، دو از مستثنیات ولید ابن الولید نیست، سه روایت اجلا. در اینجا آقای خوی میفرماد که اما خادم رضا بودن بر فرض این که صحیح باشد این نقل شما، این کشف از عدالت نمی کند. بله البته نه، قضیه نه خادم رضا اصلا درست نیست، اون نبوده خادم رضا. اما این که گفتید از مستثنیات ابن الولید نیست، بله درسته، ولی این دلیل بر عدالتش نیست. این دلیل بر این است که ابن الولید بر او اعتماد دارد و این دلالت اعتماد ابن الولید معناش وثاقت یا عدالت طرف نیست. و اما روایت اجلا، آقای خوی میفهمد که ما کرارن گفتیم نه دلالت بر حسن نه دلالت بر وثاقت است. نتیجه میشود که این شخص نه وثاقتش ثابته و نه ضعفش ثابته. و اما عبارت مرحوم نجاشی فرموده یرضی عن الضعفا، این دلالت بر ضعف خودش نیست، روایاتش از ضعفا است. من از خواهم بنده عرض میکنم که در جواب فرمایش مرحوم آقای خویی، نه، اگر ثابت بشود روایت اجلا و در برابرش تضعیفی نداشته باشد، این لا اقل دلیل بر حسنشه اگر دلیل بر وثاقتش نباشد. و اما آقای نجاشی فرمودن از ضعفا روایت نقل میکند، خب بله، روایت از ضعفا نتیجه میشود که روایاتش مشکل دارد، خودش ضعیف نیست. اما بالاخره نتیجه یکیه، ما به روایت ایشون عمل بکنیم یا نه. وقتی که از ضعفا نقل می کند خودش هم مثقه باشد، برای ما کفایت نمی کند. الان این روایت، این فرمایش مرحوم آقای خویی، ببینید بینم تعالیق ما صفحه 90 جلد 15، اگه گفتم 16 تصحیح کنید، جلد 15 کتاب شریفشان معجم راجبه ایشون این مطالب را فرمودن. نتیجه می شود که حالا ما خیلی نسبت به محمد ابن حسان رازی حساس نباشیم، چون تضعیفش هم ثابت نشده است ولی تقویتش هم ثابت نشده است. اما بالاخره نسبت به ابو سمینه ما ایراد داریم و توثیقش مشکل است، تضعیف شده است. پس این روایت که از امام رضا علیه السلام رسیده است مشکل سندی دارد ولی متنش را ما قبول داریم و هیچ مشکلی ندارد. روایت بعدی روایتی است که روایت چهارم از امام صادق در کافیه شریف آمده است. حماد بن عثمان میگه حضرت ابا عبدالله، جلسه خدمت امام صادق بودیم. قال له رجل، یا آقای به حضرت عرض کرد که اصلحك الله ذكرت ان علي ابن ابي طالب كان يلبس الخشن يلبس القميص باربعه دراهم وما اشبه ذلك. شما فرمودید که امیر المؤمنین علیه السلام لباس ظریف و نرم نمی پوشیدن. لباس حضرت لباس خشن بود. گاهی می فرمودید که یه پیراهنی که می خریدن 4 درهم قیمتش بود، بیشتر نبود، و از این مطالب ما از شما شنیدیم. اما بر شما غیر از این رو میبینیم. نرا علیک اللباس الجدید، ما بر شما لباس نو میبینیم، لباس قیمتی میبینیم. و امام در جواب فرمودن که ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذالک، امیر المؤمنین علیه السلام لباس با اون ویژگی را و با اون خصوصیات را می پوشیدند. چرا؟ فی زمان لا ینکر علیه، شرایط اون روز یه جوری بود که اگر اینجور لباس، وضعیت فقر عمومی بود، اکثرا فقیر بودن، اگر حضرتی همچین لباس هایی می پوشید کسی بهشون اعتراض نمی کرد، مورد انکار قرار نمی گرفت. اما اگر امروز ولو لبس مثل ذالک الیوم، اگر امروز شرایط فرق کرده، مسائل مالی فرق کرده، وضعیت مردم فرق کرده، به اصطلاح پول بیشتر در دسترس مردم است، اگر امروز یه همچین لباسی را علی ابن ابی طالب علیه السلام می پوشید، شهر به، لباس شهرت شمرده می شود، مشار الیه می شود، مورد اشاره و ایراد قرار می گیره. فخیر اللباس کل زمان لباس و اهله، بهترین لباس هر زمانی همون لباسی است که مردم می پوشن، عرف مردم، غالب مردم می پوشن، او بهترین لباس است. غیر ان قائمنا اهل البيت، وقتی که آقا امام عصر، قائم ما خاندان، هنگامی که قیام می فرماید، لبس ثياب علی، همون پیراهن و لباسی را که علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام می پوشیدن، همون را می پوشد. لبس ثیاب علی یعنی چی؟ لباسی که می پوشیدن امام زمان می پوشن همون لباس خشنه، ظریف نیست، همون لباسیست که قیمتش پایینه، از اون گران قیمت ها نیست، 4 درهم ارزون، ارزوناشو می پوشن. آقا امام زمان وقتی که ظهور می کنن همون لباسی که مولا می پوشیدن همون خصوصیات رو می پوشن. و ساره به سیرت علی، روش و سیرت و به همون نحوی که امیر مومنین رفتار می کردن همون رفتار را انجام می دهند. اینم شاهد بر این که لباس های امام عصر هنگام ظهور لباس های فاخر نیست، لباس های گران قیمت نیست، دنبال مدل این حرفا نیستن، یه لباسی که بدن شریف را بپوشاند و لباس معمولی. خب این روایتی است که کافی شریف نقل فرمودند و در 2 جا هم اینو فرمودند، در جلد 1 صفحه 416 حدیث 4 و جلد 6 صفحه 444 حدیث 15. البته یک مقدار تفاوتی دارد و در سندش هم یه مقدار تفاوت جزئی هست. بعد از اون مرحوم حر عاملی این روایت را نقل می فرماید در وسائل شیعه جلد 3 صفحه 348 باب 7 حدیث 7 همون 2 روایت کافی شریف را میارن. بعد از اون هم مرحوم بحرانی در غایت المرام جلد 7 صفحه 6 حدیث 3 همون روایت کافیه، روایت اول کافی رو میارن. بعد باز در حلیت الابرار از خدا صداشون بحرانی جلد 1 صفحه 341 همون روایت اولی کافی رو میارن. جلد 2 صفحه 196 روایت دومی کافی رو میارن. باز جلد 2 574 باب 17 روایت اولی کافی را نقل می فرماید. عوالم مرحوم بحرانی اصفهانی، عوالم امام صادق صفحه 155 حدیث 6 هم روایت اولی کافی را می آورند. بحار الانوار جلد 40 صفحه 336 باب 98 همون حدیث شریف اولی را از کافی نقل می‌فرماید. جلد 47 که شرح حال امام صادق است، کل این جلد صفحه 54-55 باز همون روایت اولی کافی می‌آورند. و ما هم در معجم جلد 5 صفحه 317 این روایت را نقل کردیم و مفادش مشخصه، مثل مفاد 2 روایت از امام صادق و روایت سوم از آقا امام رضا علیه السلام است، علیهم السلام است. اما در ارتباط با سند دارن هیچ سند مشکلی نداشته باشد، معتبر، مقبول اگر صحیح نباشد. عده من اصحابنا مرحوم کلینی میفرماد ان احمد بن محمد البرقی، ایشون هم از پدر و هم از محمد ابن یحیای خزاز، او هم از حماد ابن عثمان، او هم از امام صادق علیه السلام روایت را نقل می فرماید. روایت بعدی روایتی است که باز مرحوم کلینی در کافیه شریف نقل می فرماید. البته در اون در این روایت خیلی همچنین صراحتی ندارد. حالا روایت رو بخوانم تا برسیم به تفصیلات و مطالبی که باید پیرامون آن بحث بشود. روایت سوم را مرحوم کلینی نقل می‌فرماید و مجلسی اما اول می‌فرماید که روایت مرسله ولی معتبره، بل هو کل متواتر. این روایت که الان میخوام بخوانیم گویا روایت متواتر است. چرا؟ روی به اسانید، این روایت به طرق متعددی نقل شده است. البته در متن و الفاظ اختلاف، با فی متنه اختلاف و المضمون مشترک، این تواتر معنوی دارد این روایت، مضمون مشترک. مثلا روایت کافی رو بخوانم، می فرماید که ان احمد ابن محمد و غیره ما، یعنی علی ابن محمد الصالح ابن احمد ابي حماد، یکی دیگر و عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد، یعنی دو طریق نقل میکنن، طریق اول علی ابن محمد، طریق دوم احمد ابن محمد و طرق دیگر میفهمند و غیرهما به اسانید مختلفه و سندهای متعدد فی احتجاج امیر المؤمنین علی عاصم، هنگامی که وارد بصره شدن بعد از فرونشانیدن اغتشاشات و فتنگران جمل، حضرت وارد بصره شدن و رفتن عیادت علی ابن زیاد. در اونجا علی گله کرد از برادرش عاصم که تارک دنیا شده، روال تصوف را پیش کشیده، آقا او را احضارش کردن و با او محاجه کردن. حین لبس العباء و ترک الملا، وقتی که بالاخره رفت عبای دوش انداخت، دیگه به وضع ظاهری خودش نمی رسید، لباسهای خوب نمی پوشید، لباسهای مندرس و شکاه و اخوه و ربیع، اونجا برادرش ربیع ابن زیاد شکایت کرد که برادرم اینجوریه خدمت امیرمونی، انه قد غم اهله، شکایت کرد، گفت این برادرم ناراحت کرده خانوادشو، اینها رو مغموم و محموم کرده و حزنه و احزن ولده بذلك، اینها را حزین و ناراحتشون کرده فرزندانش را. فقال امیرمون علیه به عاصم ابن زیاد، بگید عاصم ابن زیاد بیاد. فجیع بهی، وقتی که ایشون را آوردن. فلما رآه عبس فی وجهه، همین که نگاه او انداخ، حضرت با چهره عبوس به او نگاه کرد، فمود اما استحییت من اهلک، از خانوادت خجالت نکشیدی؟ اما رحمت ولدک، به بچه هات رحم نکردی؟ اترا احل لک الله، اترا الله احل لک الطیبات، میبینی خداوند عز و جل، تو گمان میکنی خداوند عز و جل طیبات را، خوبی ها را، لباس ها را، لباس های خوب، پوشاک خوب، غذای خوب، اینا را با اینکه حلال کرده بر تو، خوشش نمیاد که از اون استفاده کنی؟ و هو یکره اخذک منها، انت احوان علی الله من ذلك، تو کمتر از این هستی که خدا اینجوری نسبت به تو نظر داشته باشه. اولیس الله یقول والارض وضعها للانام، این زمین برای کیه؟ خدا مگه نمیاد این برای انام، برای مردمه؟ خب تو این زمین چی هست؟ فیها فاکهتون و نخل ذات الاکمام، این همش برای شما هست. اولیس الله یقول ما رج البحر یلتقیان، تو میفهمد یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبالله لابتذال نعم الله بالفعال احب الیه من ابتذاله لها بالمقام. تا میفهمد که خدا فرموده است و اما به نعمت ربک فحدث، شما استفاده کن از این نعمت ها. قاسم برگشت گفت که یا امیر مومنین، فعلا ما اقتصرت فی مطعمک علی الجشوبه و فی ملبسک علی الخشونه، خواست از خودش دفاع کنه و من از شما پیروی میکنم، چرا شما غذاهاتون غذای جشب، غذاهایی است که باب میل هر کس نیست، یا نان خالیه، نان خشکه دیگه، همراش خورشتی چیزی نیست، و چرا شما اینجوری هستید؟ و ملبسی که عدل خشونه، خود شما لباس خشن میپوشی، لباس ظریف و نرم نمیپوشی. همین روایت قبلی که خواندیم که آقا امام عصر هنگامی که ظهور میفرماید لباسشون سار به سیرت علی، در روش لباس پوشی، روش غذاخوری، طعام، همون روش امیرالمومنین است. چیه روش امیرالمومنین؟ این است که الان بیان میکنم. آقا عرض میکنم خب شما در مطعمتون، لباستون، غذاتون، همه از غذاهای خشن و لباسهای خشن میپوشید. آقا فرمود ویحک ان الله عز وجل فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس، چرا خود امامان قیاس میکنی؟ خدا از ما خواسته است، از امامان، از رهبران خواسته است خودشون رو متوازن با فقرا و ضعفا قرار بدن، کیلایت بله تبیغه بالفقیر، فقره خداوند عز و جل خواسته است که امامان مثل ضعفا باشند در لباس هاشون، تا اینها فقرا از وضعیتشون ناراحت نشن، از وضع زندگیشون کلافه نشن. فالقا عاصم ابن زیاد العباءه، با این نصیحت حضرت و تشریع حضرت وضعیتش را تغییر داد و فرم لباسش را عوض کرد و روایتی که من از امام صادق خواندم اینم در کافی شریف بود که مرحوم مجلسی اون روایت اولی این روایت قبل از این که به امام گویا اشکال میکنه که شما میگید امیرالمومنین لباسش چنین است چنان بوده خودتون لباسهای ظریف میپوشید، این روایت را آقای مجلسی میفهمد که صحیحه، هیچ تأملی در اعتبارش نیست و به امام عرض میکنه که نرا علیک اللباس الجدید، کنایه از اینکه لباس نفیس لباس گران قیمت پوشیدید. بله، و امام بالاخره برای ایشان توضیحاتی دادند فی زمان خلافتی، فرمودن که الان با اون وقت فرق میکنه، قبل از این که خلافت به ایشون برگردد فلقرب عهد الناس به زمان رسول الله و عدم تغییر العادات، اما در زمان خلافتشون فلأنه کان المقتدا فی القول والفعل، حضرت در قول و فعل مورد اقتدای مردم بودند، لذا مورد انکار نبود اگر لباسهای عادی می پوشیدند، اما در زمان پیامبر اکرم نه. این یک توضیحات ایشون در اینجا دارن که اگر توفیقی باشد در جلسات بعد اشاره خواهیم کرد، اما روایتی را که الان نقل کردیم عرض شد که مرحوم مجلسی می فرماد که اصلا مضمونش متواتره، البته به نقل های دیگه با عبارات مختلف دیگه نقل شده است که اگر توفیقی باشد در جلسات بعد به آن اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.